کاربرد عملی آن برای ورزشکاران حرفه‌ای ملموس و قابل مشاهده است.
عصرتون بخیر باشه. با الان ساعت 18:30 اینجا پخش شبکه رادیوی ورزش، با ما بمانید با برنامه دیگر، همیشه با ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر. خوش آمدید به همیشه با ورزش. امروز چهارشنبه. وقتی از ورزش صحبت میکنیم معمولا ذهنمون به سمت زمین، توپ، مسابقه، ابزار یا لباس ورزشی، سالن و از اینجور چیزها میره. اما یه پرسش جدی وجود داره: ورزش بدون قانون چه معنایی داره؟ چه کسی تضمین میکنه حقوق ورزشکارا در برابر باشگاه و فدراسیون ها رعایت بشه؟ چرا هنوز بعضی از رشته ها فاقد چارچوب حقوقی مشخص هستند و ورزشکارا در برابر بی‌عدالتی ها چه پناهی دارند؟ و مهمتر از همه، آیا قوانین ورزشی میتونن پلی باشن میان سلامتی فردی و امنیت اجتماعی؟ حقوق ورزشی فقط درباره قراردادها و مقررات نیست، درباره آینده جامعه است. هر قانونی که مجلس در این حوزه وضع می‌کنه می‌تونه مسیر ورزش رو از یک سرگرمی ساده به یک ابزار جدی برای کاهش جرم‌های اجتماعی تغییر بده. در همیشه ورزش امروز می‌خوایم از زاویه حقوق ورزشی به نقش مجلس در حیطه ورزش نگاه بکنیم، که چطور قانون‌گذاری می‌تونه ورزش رو به سپری در برابر آسیب‌های اجتماعی تبدیل بکنه و برای ورزشکاران هم حقوق حقشون در نظر گرفته بشه. با ما همراه باشید. امروز قراره درباره رابطه‌ای صحبت بکنیم که کمتر دیده شده، اما اثرش بر زندگی ورزشی و اجتماعی همه ما انکارناپذیره. پل ارتباطی شما با ما 220-213-88. خب در استودیو همیشه ورزش تنها نیستم و از حضور استاد مهدی شکری هم در برنامه به عنوان کارشناس خمون استفاده میکنیم. آقای شکری درود بر شما، قربان، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیم شبکه رادیو ورزش. همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوست و همکار بسیار خوبم جناب آقای مجید مرادی. خوشحالم که باز هم این افتخار نصیب من شد تا در برنامه دیگه خدمت شما دوست عزیزم و شنوندگان عزیز باشم.
زنده باشید. آقای شوکی، ما در روزهای گذشته در خصوص موضوع محوری برنامه‌مون که نقش مجلس در حیطه ورزش کشور هست، راجع به موارد مختلفی صحبت کردیم، از این قرار که مثلا مجلس چه قوانینی میتونه وضع بکنه برای اینکه زیر ساخت‌های ورزشیمون بتونه توسعه بیشتری پیدا بکنه، یا راجع به قوانینی که میتونه در مورد قراردادهای ورزشکاران وضع بشه، یا خلأهای قانونی که مثلا در حوزه ورزش کشورمون وجود داره. یه جورایی نظرات مختلف و متفاوتی هم ازش البته شنیدیم، اما هنوز فکر میکنم با توجه به بازخوردهایی که از برنامه خودم گرفتم از کسانی که شنیده بودن، بر این نظر هستند که این موضوع موضوعی است بسیار گسترده که بابت اون حوزه نظارتی و حمایتی مجلس تا به حال کارهای خیلی کمی انجام شده و در واقع فقط وضع قانون کمک کننده نیست. اینکه تضمینی برای اجرای اون قانون وضع شده باشه، نظارت سفت و سختی برای اعمالگران اون قانون وجود داشته باشه و همینطور حمایت درستی از در واقع اونهایی که این قانونها رو دارن بهش رجوع میکنن باشه، خیلی مهمتره تا خود وضع قانون. یعنی این رو به نوعی یک مسئله ابتر مانده میدانن. فقط قانونی وضع شده و در ادامه ماجرا همونجا متوقف شده.
بله، نکته درستی هست که شما میگید. جدا از قانونگذاری، بحث نظارتی و حمایتی بسیار مهمه. من ضمن تایید صحبتی که شما در ابتدای برنامه داشتید، باز به این نکته تاکید میکنم که ضرورت قانونگذاری، اهمیت قانونگذاری در حوزه ورزش یک موضوع بسیار 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 مهم در عرصه ورزش کشور ماست. چرا که باز هم من تاکید میکنم امروزه ورزش نه تنها به عنوان یک ابزار برای سلامت جسمانی، بلکه به عنوان یک عامل مهم در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی شناخته میشه. امروز دنیای ورزش و فعالیت‌های ورزشی فراتر از یک فعالیت جسمانیه. امروز فعالیت ورزشی فراتر از رقابت دو فرد، فراتر از رقابت دو تیم برای برنده شدن و بازنده شدنه. امروز باید بپذیریم که ورزش تبدیل شده به یک صنعت بزرگ جهانی، تبدیل شده به یک غول صنعتی. بنابراین دیگه ورزش یک ورزش ساده نیست. ساختار عظیم و پیچیده‌ای به خودش گرفته و این ساختار عظیم و پیچیده یقیناً قوانین دقیق میخواد، یقیناً قوانین شفاف میخواد، یقیناً قوانین منطبق با اصول حقوقی لازم داره. بنابراین قانون گذاری در این حوزه میتونه زیر ساخت‌های لازم رو برای رشد و توسعه ورزش فراهم کنه. از این رو من به اطمینان کامل میگم که تصویب قوانین جامع میتونه فرایندهای حمایتی رو، فرایندهای آموزشی رو و فرایندهای مالی رو در سطح ملی و منطقه‌ای تقویت کنه. این قوانین نه تنها باعث بهبود کیفیت ورزش و رفاه ورزشکارا میشه، بلکه میتونه موجب افزایش مشارکت عمومی و ایجاد فضایی برای ارتقای سطح فرهنگ ورزشی در جامعه بشه. قانونگذاری درست، قانونگذاری اصولی در حوزه ورزش میتونه کشور ما رو به سمت دستیابی به قهرمانی‌های جهانی، تقویت زیرساختا و بهبود سلامت عمومی سوق بده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه، آیا این قوانینی که شما اشاره کردید در این حوزه وضع میشه پاسخگوی نیاز ورزشکارای ما، باشگاه‌های ما و ارکان‌های ورزشی ما هستن؟ حالا همونطور که شما اشاره کردید، سوال دیگه اینه که چه مشکلات و چالش‌هایی پیش روی این قوانین وجود داره؟ وقتی این قوانین وضع میشه، آیا بعد از وضعش نظارتی صورت میگیره و حمایتی از اجرای صورت میگیره. و سوال مهمتر این که چگونه میشه این قوانین ما ارتقا بدیم، اصلاح کنیم و بروزش کنیم. ما امشب در این برنامه سعی میکنیم تا ضمن گفتگو با حالا کارشناسان، نمایندگان مجلس و به ویژه با حقوقدانان ورزشی چالش های حقوقی رو بررسی کنیم و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود به دست بیاریم تا از این طریق بشه به توسعه، ارتقا و گسترش ورزش در تمام ابعاد و زمینه‌ها و به ویژه برای احقاق حقوق ورزشکاران، نه چند تا ورزشکار فوتبالیست که در سطح ملی بازی میکنن، تمام کسایی که در حوزه ورزش حرفه‌ای، آماتوری، همگانی دارن ورزش میکنن به حقوق حقشون برسن.
بله بسیار خوب. شما شنوندگان عزیز هم میتونید با برنامه خودتون همیشه با ورزش در تماس باشید. کل ارتباطی شما با ما 220-213-88 هست و شما میتونید آنچه در ذهن دارید در خصوص موضوع محوری برنامه این هفتمون با ما به اشتراک بگذارید. ما تا هروش ساعت 20 همراه شما هستیم. بخش یاد داشته روز رو با اجرای بهمن اسدی بشنویم در خصوص موضوعی که این هفته در برنامه همیشه ورزش به اون پرداختیم.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یاد داشته روز با موضوع اهمیت قانونگذاری در مجلس برای توسعه ورزش رو تقدیم حضورتون میکنم. در نوبت‌های قبل گذر از مرحله سنتی اداره ورزش و رفتن به سوی ورزش مدرن در پی لزوم تجدید نظر در قانون‌های مرتبط با ورزش رو مرور کردیم. از نقش مهم نظارت بر اجرای قانون سخن گفته شد. به تعامل خوب بین نمایندگان مجلس و وزارت ورزش و جوانان در ادوار گذشته هم اشاره کردیم. چنین اموری باید طی این مدت به اتفاقات خوبی منجر می شد که متاسفانه تا کنون رخ نداده. در روزهای قبل به این نکته هم اشاره کردیم که با وجود نگاه مثبت مجلس و تلاش‌های وزارت ورزش، وقتی ما سرانجامی خوش رو شاهد نیستیم حتما یه جای کار لنگ میزنه. اگر از آنچه گذشت عبور کنیم و به آینده نظر داشته باشیم، باید به فکر رفع موانع موجود باشیم. بدون تردید یکی از اشکالات اساسی در این باره ضعف وزارت ورزش و جوانان در احقاق حقوق خودش در رقابت‌های دولتی بوده. اونایی که دستی بر آتش در دولت دارن به خوبی می‌دونن که قدرت برای گرفتن حق و حقوق خود یکی از اصلی ترین عوامله. به عبارتی با اینکه از قانون اساسی گرفته تا قوانین دیگر جاری، در ایران بنا رو بر تخصیص عادلانه منابع دولتی قرار دادن، اما حتی در همین مسیر اونهای موفق ترن که تبحر و برش لازم رو در این زمینه دارا باشن. اونجا که بحث چانه کوچک ورزش در موضوع بودجه به میون میاد، ریشه در همین ضعف در ادوار گذشته بوده. با این توضیح مختصر نتیجه میگیریم که اگر وزارت ورزش و جوانان قصد داره تا با وضع قوانین حمایتی ورزش رو توسعه بده، به عنوان متولی امر باید قدرت لازم در این باره رو داشته باشه. با نگاه گذرا با اونچه طی سالیان اخیر در رابطه اصلی بین وزارت ورزش و مجلس گذشته، در میابیم که استفاده از افراد کارآمد چه دستاوردهایی داشته. این رابط یعنی معاونت حقوقی و امور مجلس اگر در رأس خود افراد برشدار و مطرح رو داشت، حرفش برو پیدا میکنه. اگر غیر از این بود شاهد برش لازم نبودیم. کمی ساده تر بگیم، با وجود قهرمانان صاحب نام در عرصه ورزش در این پست مهم، در حالی که اونها در بدنه این معاونت از افراد متخصص بهره بگیرن، ما شاهد اتفاقات بهتری در وضع قانون تسهیلاتی و همراهی مجلس رو شاهد خواهیم. این قهرمانان ملی با اشراف به زوایای مختلف کار ورزش و با کمک گرفتن از متخصصین امن راه های برون رفت از مشکلات رو جستجو و به کار خواهند گرفت و قطعا جایگاه اجتماعی اونها در این امن مددکار خواهد. اگرچه با تورم موجود موضوع بودجه مهمترین امن در موضوع توسعه ورزشه که باید اون رو در خانه ملت دنبال کنیم، اما باید باور کنیم که وضع بعضی از قوانین و ایجاد توجیه اقتصادی توسط این قوانین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی موجب میشه که بسیاری از مشکلات با سرپنجه تدبیر باز بشن. به عنوان آخرین نکته قابل اشاره، باید از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا برای ایجاد تحول در ساختار اداره ورزش به طرح‌های بزرگی مثل طرح جامع و آمایش سرزمینی که کماکان در حد حرف شعار باقی موندن دقت نظر بیشتری داشته باشند، چرا که همین امکانات و بودجه کم در بسیاری از مواقع در مسیر اشتباه هزینه میشن تا حتی از اون هم بهره لازم رو نبریم. باید امیدوار باشیم با درس گرفتن از اون چه پشت سر گذاشتیم شاهد تعامل و همراهی بهتر مجلس و وزارت ورزش باشیم تا ثمرات عالی اون رو در جامعه مشاهده کنیم. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
ممنونم از بهمن اسدی عزیز و بریم سراغ میهمان اول برنامه امشبمون، دکتر نادر شکری، حقوقدان ورزشی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن که گفتگو با ایشون آغاز میکنیم. جناب دکتر شکری، درود بر شما، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون در برنامه همیشه ورزش. موضوع برنامه رو در جریانش قرار گرفتید دیگه آقای دکتر؟
بله، در بحث مجلس فرمودن و ورزش.
بله، ما در این هفته در برنامه همیشه ورزش موضوع محوریمون رو به این صورت در واقع پیش بردیم که مجلس چطور میتونه با وضع قوانینی که انجام میده در حوزه ورزش به توسعه زیرساخت‌های ورزشی کمک بکنه، به حقوق حقه ورزشکاران کمک بکنه که بهش برسن، حالا نه فقط ورزشکاران حرفه‌ای بلکه ورزشکاران آماتور یا حتی ورزش همگانی، و همینطور حقوق باشگاه‌ها و باشگاهداری ما در واقع، چون این اتفاق در واقع دو طرفه است، هم ورزشکاران هم باشگاه، هر کدام صاحب حق و حقوقی هستند که بایستی خب در قوانین دیده بشه به صورت کاملا شفاف و مشخص تا بتونن که به حق خودشون برسن. و همینطور راجب این هم صحبت کردیم که چطور ورزش میتونه در واقع جلوگیری بکنه از آسیب‌های اجتماعی و قانونگذار با وضع چه قوانینی میتونه ورزش رو به عنوان یک سپر در برابر جرم و بزهکاری در جامعه در واقع نشونش بده. حالا با حضرت عالی هم میخواییم راجع به همین مسئله، یعنی نقش مجلس در حوزه ورزش کشور صحبت بکنیم، اما از دیدگاه حقوقی.
خب به نام خدا، موضوعی که به اصطلاح شما مطرح کردین یکی از موضوعاتیه که سالیان سال هست مطرح هست، اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجع تقنینی و نظارتی در حوزه دستگاه اجرایی به خصوص ورزش آیا نقش خودش رو به درستی ایفا میکنه یا خیر، یا چه پتانسیلی وجود داره که استفاده نشد. خب مستظر هستن که در حوزه قانونگذاری یک از مشکلاتی که ورزش باش گریبانگیر هست نبود قانون جامع ورزش هست، یعنی یک قانونی که کلیه موضوعات مربوط به ورزش رو چه در حوزه مثلا مسابقات باشگاه ها، چه در حوزه تسهیلات ورزشی، حمایت های ورزشی، تنبیهات ورزشی و موضوعات مربوط به رسیدگی و دادرسی های ورزشی مثلا در کشورمون تبیین بکنه. موضوعات مربوط به حمایت هایی که از قشر بانوان باید داشته باشن، از معلولین و جانبازان در حال باید داشته باشن. شما مستظر هستین یک کتابی رو من تدوین کردم تحت عنوان مجموعه قوانین ورزش. در این کتاب که بالغ بر 300 صفحه قانون مقررات و مقرره بود، شاید حتی ما در حوزه بانوان یک قانون در طول 100 سال اخیر یک قانون هم در حوزه ورزش بانوان نداریم. من تنها چیزی که دیدم شاید چند موضوع 5-6 تا مصوبه شورای عالی فرهنگی در ارتباط با ورزش بانوان داشتیم. خب این خلأ تقنینی رو مجلس باید ابتدا درس بکنه و به اصطلاح حمایت های قانونی خودش بپردازه در حوزه تقنین. در حوزه باشگاه ها خب مستظر هستن چه در سال 58 که اولین قانون در ارتباط با بحث باشگاه تدوین شد و چه در سال 70. در حال حاضر با توجه به توسعه ورزش به عنوان یک صنعت دیگه اون قوانین پاسخگوی بحث باشگاه ها دیگه نیستن. شما تحولی که در حوزه باشگاه داری، حالا به طور مثال در حوزه پرسپولیس، استقلال و خیلی از باشگاه هایی که در لیگ های مثلا آسیایی و در حال برنامه چنین هستن نگاه میکنین، واقعا خلأ قانونی و تقنینی رو ما در حوزه باشگاه ها داریم. در حوزه تسهیلاتی که به قهرمانان ورزشی، به مربیانی که از زیر دستشون این قهرمانان مثلا ارائه میشه، ما همیشه گفتیم آقا به هر حال این ورزش، این ورزشکار، این قهرمان از یک مربی به حال بیرون میاد. هیچ تسهیلات حمایتی برای مربیانی که قهرمانان رو پرورش میدن واقعا در کشور ما وجود نداره. بیمه ورزشی، هیچ مربی، هیچ داوری، اگر مربیگری رو شغل فرض بکنیم و افرادی به عنوان ورزش حرفه‌ای ورزش رو به عنوان شغل انتخاب بکنن و کار حرفه‌ای ورزش، چون میدونه که ما در مؤلفه‌های چهارگانه‌ای که در ورزش داریم یکی از مؤلفه‌ها ورزش حرفه‌ای هست. ورزش حرفه‌ای یعنی ورزش برای کسب و کار. در حالی که شما هیچ بیمه و یا بازنشستگی برای یک مربی ورزشی مصور نیست. اینها مثال‌هایی بود که اگر ما بخوایم چالش‌های تقنینی رو در حوزه ورزش نام ببریم شاید صفحه‌های مختلفی رو بتونیم بنویسیم. بنابراین نقش تقنینی که مجلس در این حوزه وجود داره رو به هر حال نباید نادیده بگیریم و البته مجلس همیشه به اصطلاح یا به هر حال شما مستظر هستین که مجلس قوانین رو یا بر اساس لایحه‌ای که از طرف دولت ارائه میشه در صحن مجلس بررسی میکنه و تصویب میرسونه یا خودش طرح میده. اصولا این چیزا باید از طرف دولت، یعنی وزارت ورزش، ابتدا باید پیشکان برای لوایح متناسب باشه تا بتونه مجلس اینا رو به تصویب برسونه.
یعنی مجلس رأسا نمیتونه اقدام کنه.
البته اگر بخوایم اختیار مجلس رو در تقنین بدونیم، مجلس میتونه طرح بده، ولی مجلس هیچگاه نمیاد برای یک وزارتی به نام وزارت ورزش یک طرحی بنویسه که آقا یه قانون جامع برای مثلا وزارت ورزش بنویسه. این وظیفه و تکلیف ارائه پیشنهاد لایحه از سوی ابتدا وزارت ورزش از طریق دولت به مجلس باید ارائه بشه تا در مجلس در حقیقت بتونه. ولی مجلس نقش دومی داره، نقش نظارتی داره. یعنی اگر خلأ تقنینی در کشور وجود داره، خب مستظر هستن که مجلس میتونه از به اصطلاح وزیر بخواد که آقا شما در حوزه مثلا فرض کنین معلولین چه قانون حمایتی رو شما به عنوان لایحه آورده به مجلس، که مثلا فرض بکنین اگر معلول یا جانبازی ورزش میکنه تسهیلات لازم در حوزه معلولین چیه. حوزه ورزش کارگری، جالب خدمتون بگم که در حال حاضر به طور مثال خدمتون میخوام اینا چالش هایی هست که ما در حوزه قانونی باش مواجه هستیم. یک وقتی یه سوالی مطرح شد که آقا ما آیین الان ورزش کارمندان، یعنی چند هزار نفر در سال یه رویدادی رو برگزار میکنن تحت عنوان ورزش کارمندی.
بله.
یک بار خود من از من یک آیین‌نامه ورزش کارمندی خواستن، من به وزارت ورزش تماس گرفتم و آیین‌نامه در خصوص هست، گفتن نه چیزی نداریم. یعنی ما ورزش کارگری داریم، ورزش دانشجویی داریم، ورزش کارمندی داریم، ورزش آتش نشانان داریم. ببین اینها چیزهایی هست که واقعا خلأهایی هست که ما در حوزه ترمین داریم. اعتقاد من برای این هست که اگر میشد مجلس به همراه در حقیقت ارائه لوایح متناسب از طریق دولت اقدام میکرد به جهت تدوین و اصلاحات تصویر یک قانون جامعه که در برگیرنده همه این حوزه ها بود و همه این چالش ها به صورت احکام قانونی ارائه میشد، میتونست خیلی از این چالش ها رو از بین ببره و ترتیب روشن کنه. مثلا من دیشب یک خبری رو توی مثلا اخبار میخوندم که مثلا فلان ورزشکار ما علیه باشگاه داخلی ما در کس موفق شد. این افتخار نیست که مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای ما علیه باشگاه داخلی ما میره سوئیس، کلی هم هزینه میکنه و اونجا رأی میگیره. بارها و بارها ما گفتیم آقا شما مجلس اگر بتونه یه قانونی تصویب بکنه که برای ورزش ما دیوان حکمیت ورزش در ایران تشکیل بدیم. از سال 86 خود بنده اون زمان که در رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک بودم برای این رو گذاشتم، ولی متاسفانه علارغم که در سال 92 مصوبه هیئت وزیران هم صادر شد، ولی به جهت اینکه در قانونی که قانون اهداف وظایف و اختیارات بذاره ورزش که مراجعه بکنین، جانب مجلس تکلیف کرده که دعاوی ما به کس مراجعه بشه. یعنی من واقعا دارم میگم یک نفر نبود اونجا بگه که آقا شما که دعاوی داخلی ما رو به یک کشور خارجی تو سوئیس انجام میدین، این هزینه، این وقت خیلی از ورزشکارای ما اصلا قدرت مالی ندارن که برن دادگاه کس مراجعه کنن. بنابراین موضوع مثلا حد استماع یا حد دفاع مثلا اون شهروند و ورزشکار ما اینجا ضایع میشه. این قوانین، این مقررات میتونه دایر مدار در حقیقت ورزش، ورزشکار، داور، مربی، مدیر باشگاه، سرپرست، مربیان، حتی کس ورزشکاری که از موضوعات مختلف بهش خسارت وارد شده یا حقش نادیده گرفته شده، میتونه این حقوق رو از طریق تصویب قوانین جامعه و مثلا مستند میتونه اینها به کمک ورزشکاران ما بیاد و مسائل رو حل بکنه.
ممنونم آقای دکتر. صحبت‌های شما رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. در یک بخش شما اشاره دادید که به هر حال قوانینی وجود داره که بر اساس اون قوانین از ورزشکار حمایت میکنه، اما این قوانین به صورت کامل نظارتی نیست و حمایت نمیشه. در یک بخش شما اشاره کردید که به هر حال خلأهایی وجود داره و از برخی از ورزشکارها به خصوص بانوان اصلا قوانینی وجود نداره، و در بعضی صحبتاتون اشاره داشتیم به این که به حال این قوانین مربوط به یک دورانی هست یا زمانی هستش که این پیشرفت‌های نوآوری و تکنولوژی وجود نداشت و ورزش مثل امروز رشد نداشت، پیشرفت نداشت، قول امروزی‌ها دیگه این قول صنعتی نبود، یک ورزش بسیار ساده بود. من حالا در راستای این تقسیم بندی‌های شما این سوال می‌خوام بپرسم، اگر ما قوانین داریم که موجوده ولی مؤثر اجرا نمیشه، یا قوانینی رو که لازمه وضع بشه و وضع نشده، یا قوانین هستش که باید اصلاح بشه، در این شرایط ورزشکار ما، مربی ما، تیم ما، باشگاه های ما در این شرایط چطوری میتونن از حقوق خودشون دفاع کنن؟
ببینید خب بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر شخصی میتونه حق تظلم خواهی بکنه، حق خودش رو به دادگاه‌های عمومی ببره. خب
بله،
یعنی ما در حقیقت این اصل کلی وجود داره، هر کسی میتونه تظلم خواهی کنه. این موضوع میخواد توی قسمت صنعت باشه، ورزش باشه، میخواد تو حوزه مثلا پزشکی باشه، میخواد تو حوزه مثلا حالا هر برنامه‌ای که باشه، یه اصل کلی وجود داره. پس اینکه ما چجوری احقاق حق بکنیم، قانون الان شاید از روزی که قانون گذاری ایران تبیین شده در طول یک قرن اخیر، بالاخره این موضوع ما از این جهت مشکل نداریم. ما موضوعات جدید مبتلا بهی داریم که متاسفانه برش قانون تعیین نکردن. مثلا ما در ارتباط با بحث مالکیت فکری یا مالکیت معنوی در ایران، اگر شما به قوانین دنیا در کشورهای مختلف در حوزه ورزش مراجعه بکنید، قوانین بسیار پیشرفته‌ای ایجاد شده. برای همینه که یک باشگاهی که در اروپا هست، یه پیرنه که شاید براش مثلا دارم میگم الان به قیمت مثلا ایران، اگر حالا به پول ایران اگر حساب کنیم، مثلا یه پیرنه ورزشی